أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مجلس پنجم، یامون مجانست خواب و مرد. فرمودن که از آیه شریفه الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها استفاده میشه که حقیقت خواب و حقیقت مرگ با هم دیگه یکسانه، و همونطوری که مرگ عبارت است از یک مسافرت کوتاه و موقت از دنیا به عالم بالا، مرگ یک مسافرت بلند مدت است و اون هم انسان درش از این دنیا حرکت میکنه، روحش از اینجا جدا میشه و وارد در عالم بعدی میشه. این اصل مسئله بود. چند تا نکته جنبی هم از آیه شریفه به دست میومد که بخواد شما هم این مرور کردیم. در روایات متعددی این مضمون آمده که ائمه علیهم السلام فرمودن که مردن برای انسان مؤمن مانند این استش که یک کسی دارای یک بدنی باشد کثیف و پر از مریضی و درد و خرابی و فساد، و وارد یک حمامی بشه، تمام این آلودگی ها و کثیفی ها و خرابی ها رو از بدن خودش پاک بکنه و تطهیر بکنه خودش. همونطوری که انسان در حمام آلودگی هاش از بین میره، کثافاتش از بین میره، ولی اون اصل وجودش و ذاتش باقی میمونه، این اون قسمت مفیدش میمونه، اون مذرات تاریکی هاش میره. در هنگام مردن برای مؤمن اون آلودگی ها و کدورت ها جدا میشه، اون قسمت اصلی و جوهرش که طیب است و طاهر است و موجب خوشنودی و سرور هستش اون باقی میمونه. برعکس در مورد کافر دقیقا برعکسه. در مورد کافر فرمودن که مردن برای کافر اینطور است که یک کسی که در راحتی و آسایش به سر میبرده وارد یک زندانی بشه و وارد در یک تنگینایی بشه که ازش رنج میبره. هر دوی اینها مؤمن و کافر مسافرت میکنن، از عالم دنیا حرکت میکنن، وارد عالم بعدی میشن. ولی چون عالم بعدی ظهورات کارهایی که در همین دنیا انجام دادن، یعنی حالاتی که برای انسان در عالم بعد اتفاق میفته، ظهور و بروز های همین رفتاری که در دنیا انجام داده، طبیعتاً کافر رفتارش به گونه ای بوده که وقتی اونجا میره ظهور و بروزش تنگی و سختی و فشاره. مؤمن وقتی وارد اونجا میشه ظهور و بروزش آسایش و آرامش و رحمت. لذا برای یکی مثل خارج شدن از زندان است به یک جای بسی و باز، ولی که دقیقا برعکس مردن مثل وارد شدن از یک فضای آزاد و باز است به زندان. البته باید این معنا دقت بشه، الان بین الهلالین عرض بکنیم که عالم آخرت همطور که جلوتر بهش میرسیم به هر حال یک عالم است قوی تر از اینجا، و به هر حال وقتی انسان وارد اون عالم میشه یک حقایقی رو درک میکنه که در اینجا درک نمیکنه. این که میگیم که کافر وقتی از دنیا میره وارد یک زندان میشه به این معنی نیستش که به محض اینکه مردش و روحش جدا شد وارد زندان بشه. شاید شما مثلا اگر این تجربه هایی که الان جمع آوری کردن از افرادی که اینا مرگ های موقت داشتن و دوباره برگشتن اینها رو مراجعه بکنید، تقریبا یه نقطه مشترکی که تو همه اینا هست این است که وقتی که روح از بدنش جدا میشه احساس میکنن که یک سبکی خاصی پیدا کردن و احساس میکنن که از قید و بند خارج شدن، به راحتی میتونن با سرعت حرکت کنن، این طرف و اون طرف برن، احساس میکنن که مطالب خیلی زیادی رو میتونن در یه مدت کمی متوجه بشن. که اینا افراد مختلف، حالا چه مسلمان چه کافر، کافر هم چه کافره، کافرهایی که مستضعفن یا کافرهایی که نه واقعا گناهکار هستن و پیش خدا مسئول هستن، همه در این نقطه با هم دیگه مشترک هستن. اونی که مهم هستش و بحث ما تأثیر داره همش مال مرحله بعد از ظهور و بروز عالم برزخه. همونطور که جلسه قبل دارن توضیحشو عرض کردیم که وقتی جنازه رو در قبر میذارن و خاک میذارن روش، معمولا در اون موقع اون روح از بدنش چیکار میکنه؟ دل میکنه، رها میشه. وقتی که دل میکنه و رها میشه وارد عالم برزخ خودش میشه، اونجا هستش که کسانی که اعمال ناشایست داشتن و در زندگی دنیا برخلاف حق و برخلاف بندگی خدا حرکت میکردن، اونجا احساس سختی میکنن، احساس فشار میکنن،
یا خیلی از همین حکایت هایی که خود همین اهل دنیا جمع آوری کردن، مثلا در اون حالت ها گزارش میکنن که مثلا ما در یک تاریکی خیلی سختی هستیم، هیچ چیزی اینجا دیده نمیشه، هیچ جایی نمیتونیم تکون بخوریم، خیلی خسته کننده است، خیلی مثلا حالت قبض بر اون غلبه داره. یکی دیگه میگه نه مثلا در یه اتاقی هستیم، یکی میگه نه در یه باقی هستیم. حالتاشون با هم دیگه کاملا چی هستش؟ متفاوته. به هر حال چون عالم آخرت ظهور و بروز این عالم دنیاست و بستگی به رفتارها و کارهای انسان داره، گرچه یک عالمی است از اینجا قویتر و مجردتر و بسیط‌تر که الان توضیحشون میرسیم، ولی برای افراد مختلف به حسب کارهاشون ظهورش فرق میکنه. دقیقا مثل عالم خواب. عالم خواب یه عالمی است قویتر از عالم بیداری، ولی انسان وقتی وارد عالم خواب میشه، گاهی وارد یک عالم خوابی میشه که حسابی پر از سرور و نشاط و فرحه. وقتی از خواب بیدار میشه خیلی احساس سبکی و نشاط در خودش میکنه. گاهی واقعا نه، وقتی از خواب بیدار میشه خیلی احساس خستگی و کسالت و فشار نا میکنه. یعنی مثلا در عالم خواب بهش خیلی سخت میگذره، مطالبی که اونجا احساس میکنه خیلی خسته کننده است و در هم شکننده است. وقتی بیدار میشه کلافه خسته، یک سنخ عالمه، ولی در همون یک سنخ عالم دو جور و دو نحوه ادراکات ممکنه برای انسان اتفاق بیفته. بعد از مرگ هم دو جور هسته. فقط رفتارهای انسان بعد از مرگ تابع مستقیم اعمال انسان در زندگیه. حالات انسان در عالم خواب اینطور نیست. حالات انسان در عالم خواب عوامل مختلفی دارن. اینطور نیستش که الزاماً وابسته باشه به رفتارهایی که شما در طول صبح تا شب انجام دادین. گاهی مواقع نه، انعکاس رفتارهای صبح و شب هست، گاهی مواقع انعکاس رفتارهای صبح و شب نیست. ولی این نکته در هر دوشون مشترک است که یک عالم است کاملا جدا و برای خودش خصوصیاتی داره. واقعا بر اساس همین مسئله هم هست که انسان وقتی که میخوابه تعلق روح به بدن کم میشه و فعالیت های جسمانی ضعیف میشه. به خاطر این معمولا انسان در خواب دمای بدنش میاد پایین. مثلا این معمولا انسان در خواب احتیاج داره اینکه برای خودش ملافه ای بندازه، مثلا یه پتوی بندازه و اگر نندازه سرما میخوره. چرا فعالیت های بدن ضعیف میشه؟ به خاطر اینکه روح از بدن قطع تعلق میکنه، خودش رو از بدن جدا میکنه. در اثر جدا کردن این ضعیف شدن ارتباط بدن با روح، فعالیت های بدن آهسته میشه. به همون مقداری که از روح مدد میگرفت، به همون مقدار که مددش گرفته شده اونم فعالیتش رو کم میکنه. هرچی خواب سنگین تر باشه دستگاه بدن آهسته تر کار میکنن، خواب سبک تر باشه دستگاه بدن بهتر کار میکنن. ولی در مرگ نه دیگه، روح به طور کلی علاقهشو قطع میکنه. اصلا علاقهشو به طور کلی قطع کرد، فعالیت‌های بدن هم در بست میشه، ساقط میشه، هیچ فعالیتی از بدن سر نمیکنه. به همون شکلی که تو عالم خواب بعضی خوابشون سبک است، با یک صدا دادن بیدار میشن، بعضی خوابشون سنگینه، با 10 تا صدا دادن بیدار نمیشن. تو عالم مرگ هم همینطوره. بعد از مرگ افراد بعضیشون غرق در عالم مرگشون میشن، بعضی اونها خیلی غرق در عالم مرگشون نمیشن. بعضی ها بعد از مرگشون طوری هستن که به جمله حواسشون هست، یه چیزایی میفهمن، صداشون میکنی جواب میدن. بعضیشون نه، اینقدر غرق تو اون عالم هستن که هیچ متوجه نمیشن. مثلا مؤمنین اونجا یه مقداری بعضیشون بهتر هستش، رفت آمد میکنن، میرن میان. بعضی از کافرانی که مثلا اینا در دنیا اهل ریاست بودن، ممکنه اونجا مثلا یه مقداری نفسشون قوی تر باشه، یه مقداری از این عالم اینجا خبر داشته باشن. مثل ما که گاهی که میخوابیم همونطور که تو خواب هستیم صدای اینجا رو چی میکنیم؟ میشنویم. یعنی تو عالم مثالیم، داریم خوابای خودمون هم میبینیم، ولی صدای اینجا هم سر جمعه متوجه میشیم. گاهی آقا مثلا فرق این ما تو خواب که هستیم تلفن زنگ میزنه، تو خواب میبینیم مثلا تلفن داره چی میکنه؟ زنگ میزنه، یا مثلا ساعت داره زنگ میزنه، یا در خونه دارن زنگ میزنن. اینا هم که میمیرن بعضی موقع صدای این عالم بهشون میرسه، نسبت به این عالم هم فی الجمله احاطه‌ای دارن. بعضیا نه، به شدت غرق میشن در اون عالم خودشون، اصلا متوجه نمیشن. اولیای خدا که خب نفوسشون کلا تعلق به هیچ چیزی نداره، اینا بعد از مرگ هم کاملا احاطه دارن به دنیا و تو دنیا کسی صداشون بزنه فورا جواب میدن، فورا احاطه دارن دیگه. ولی افرادی که نفوسشون اهل معصیت بوده یا ضعیف بوده، اینا وقتی میمیرن نه، هیچ متوجه نمیشن. مثلا شما تو خونه مرچ بشینید، مثلا با بزرگ مرحوم صدا بکنید، بگید به فریادم برس، مثلا صدا شما به گوشون نمیرسه، یعنی مثلا متوجه نمیشه. همونطور که در دنیا وقتی به خواب میرفت، خواب خیلی عمیقی میرفت، هر چی صدا میدادید متوجه نمیشد، الان هم که رفته اصلا چیزی متوجه نمیشه. به همین منوال، حالا با همین تشبیه، وقتی هم میخوان از عالم برزخ خارج بشن برن تو عالم قیامت، حرکت دادنشون برای عالم قیامت هم فرق میکنن. بعضی ها اصلا خیلی راحت از عالم برزخ دل میکنن، پرواز میکنن میرن تو عالم قیامت. بعضی ها برای وارد شدن به عالم قیامت خیلی سخت هستش، تکونهای خیلی محکمی باید بهشون بدن. و همونطور که سکرات مرگ یعنی انتقال از اینجا به برزخ برای بعضی آسون، برای بعضی سخت هستش، انتقال از برزخ به قیامت هم باز برای بعضی آسون، برای بعضی سخت هستش. ولی مثلا وقتی در سور دمیده میشه بعضی ها باید با اون صدای نهایی سور تکون بخورن، بعضی ها نه، یک صدای ضعیفی هم که دمیده بشه با اون صدای کم هم حرکت میکنن. حالا حقیقت اون صدا چی هستش؟ صدای مادی که نیستش، میرسیم تو جلسه بعدی. ولی حقیقت سور وقتی میخواد ظهور بکنه و مردم رو تکون بده، از عالم برزخ بکنه، بلندشون کنه به عالم قیامت، اونجا فرق میکنن در اون که کی بیدار بشن با اون که صدای تاثیر قرار بگیرن. حالا صحبت در این هستش که این عالم مثال رابطش با عالم ماده چطوریه؟ یعنی نسبت عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل با هم چه جور نسبتی هست؟ اجمالا تو بحث قبلی دو سه بار از زاویه‌های مختلف این مسئله رو بررسی کردیم. یه بار عرض کردیم عالم مثال و عالم ماده دو تا عالمی هستن، هر دو عالم جسمانی دارای طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل و این خصوصیات، ولی کاملا از همدیگه چی هستن؟ مستقلن. به طوری که اگه انسان در یکی از اینها سفر بکنه و مشرق و مغرب بره، سر از دیگری در نمیاره. اصلا این دقیقا مثل کانالای تلویزیون میمونن یا مثل دو برنامه کامپیوتر، که هر کدومش برای خودش شرق و غرب داره، ولی هر جاهم شما در یکیش به شرق و اینا به غرب برید، این وقت اون برنامه دیگه چیه؟ نمیرید. دو تا عالم کاملا مستقل از همدیگه. از طرف دیگه عرض کردیم اینها مثل پنج طبقات مختلف عالم است که آدم به هر کدومش گاهی واقعی پنجره باز میکنه، گاهی این عالم رو نگاه میکنه، گاهی پنجره عالم دیگر رو باز میکنه، اون عالم رو نگاه میکنه. اینا از زاویه های مختلفش بود. یه زاویه دیگهش که اینجا الان واسه بحث ما فعل جمله مهمه این است که این عوالم از نظر وجودی هر کدومشون نسبت به اون یکی احاطه دارن و هر کدومشون به تعبیری توی اون یکی هستن. یعنی برخلاف این که ما تصور میکنیم که عالم مثال توی این عالم ماده هسته، چون معمولا اینجوری تعبیر میکنیم، میگیم مثلا عالم مثال باطن همین اشیاست. باطن که میگیم آدم فکر کنه چی هستش، یعنی انگار در درون اینهاست. و عالم عقل مثلا باز باطن عالم مثاله، آدم فکر کنه در درون اینهاست. یا مثالی که خودشون در کتاب معروف فرمودن میگن مثلا مثل یک بادام، که این بادام مثلا فرض کنید یک عصاری داره و یک روغنی داره. این بادام وقتی شما در دستتون میگیرین، اگه شما بپرسن این بادام کجاست، شما میگین این بادام در تمام همین قسمت هستش. اگه بگن روغنش کجاست، میگین خب روغنش هم در کل اینجا هستش، چون روغن بادام در سرتاسر بادام چی داره؟ سرعیان داره دیگه، پخشه، اینجوری که یه قسمت خاصیش باشه. اگه بگن عصارش کجاست، میگین خب عصارش هم در سرتاسرش هست. یعنی سه تا چیز هستن که هر سه در همین نقطه هستن، ولی کن از هم دیگه هم جدا هستن. به همین منوال اگه به شما میگن آقا عالم ماده کن، این همین عالم ماده دیگه. میگیم عالم مثال کن، این عالم مثال هم همینجاست. میگین عالم عقل کن، این عالم عقل هم همینجاست. عالم ماده و مثال و عقل از هم دیگه جدا جدا نیستن. اینطور نیست که مثلا از اینجا تا هزار کیلومتر اون ور عالم ماده باشه، از اون طرفش به بعدش عالم مثال باشه، از اون طرف به بعدش عالم چی باشه؟ عقل باشه. پس همونطور که این تعابیر رو به کار میبریم، میگیم عالم مثال تو عالم ماده است، عالم عقل تو عالم مثاله. اگر بخوایم دقیق تر صحبت بکنیم، به همین شکل باید تعابیر رو برعکس بگیم. باید بگیم عالم ماده تو عالم مثاله، عالم مثال توی عالم عقله. چرا؟ ببینیم واقعیتش این هستش که ما این مشکل اساسی داریم. اون مشکل اساسی هست که کلماتی که ما استفاده میکنیم، این کلمات برای چی درست شدن؟ برای رفع زندگی روزمره، حوادث زندگی روزمره. ما از بچه‌ای که بزرگسیم چیزای دورورمون بوده، مفاهیم رو درک می‌کردیم. می‌خواستیم این مفاهیم رو دیگه همون منتقل کنیم، حالا چیکار کردیم؟ کلماتی وضع کردیم. علت وضع کلمات استفاده کردن از اونها در حوادث روزمره است. طبیعتاً الفاظی که درست شدن، این الفاظ به مقدار حوادث روزمره کار می‌کنن. بیشتر از این معنا منتقل نمی‌کنن. انسان وقتی رشد میکنه، حالا یا رشد روحی پیدا میکنه یا رشد عقلانی، یه سلسله مفاهیم جدیدی پیدا میکنه. به این مفاهیم جدید کلمه درست حسابی واسهشون چیه وجود نداره، چون کسی این مفاهیم رو درک نمیکرده که بعد واسهش لفظ وضع بکنن. وضع کردن الفاظ برای معانی به حسب احتیاجات بوده. وقتی این احتیاجات نبود، درک انسان ازش نداره، خب وضع این صورت نمیگیره. الان شما در علوم روزمره، حالا علوم جدید، از پزشکی بگیریم مثلا، از فیزیک بگیریم مثلا، علوم دیگه، چرا اصطلاحات جدید درست میکنن؟ به خاطر اینکه با یک سری معانی جدید و مفاهیم جدید مواجه میشن سلام مجلس. که این مفاهیم و معانی جدید دارای کلمه نیست در زندگی روزمره، چون که توش سر و کار نداشته. خب مجبور میشن این کلمات جدید، اصطلاحات جدید براش بسازن. نسبت عالم ماده با عالم مثال اگه بخوایم راست و حسینیش صحبت بکنیم، یه نسبتی است که این نسبت رو ما هیچ وقت حالا درکش نکردیم، لذا یه کلمه مناسبی برای اینکه این مطلب رو منتقل بکنیم ندیم. یه بار میگیم عالم مثال تو عالم ماده، یه بار دیگه میگیم نه عالم ماده تو عالم مثاله، یه بار میگیم تعابیر دیگه به کار میبریم. چرا؟ چون یه خصوصیتی داره که واقعا نسبت در بودن نداره، یعنی نسبت ظرفیت نیست که این توی اون باشه، چون دوتا موجود مادی که نیستن که کلمه در برای چی بحث شده؟ اصلش درست شده برای جایی که دوتا موجود مادی، یکی بزرگتر یکی کوچکتر، اون یکی در فضای اون یکی قرار گرفته. خب اینا دوتا موجود مادی که نیستن، فرض این است که نسبت عالم مثال رو میخواییم با عالم ماده بسنجیم، دوتا عالم جدا از هم دیگه هستن، مجبوریم از مجموعه کلمات استفاده کنیم تا اینو به این شکلی چیکار کنیم منتقل بکنیم. از طرفی گاهی مواقع میگیم عالم مثال تو همین اشیاست. یعنی چی تو همین اشیاست؟ منظور این استش که یعنی بریده از اینجا نیست، جدای از اینجا نیست. منظور اینه که اینطوری نیستش که مثلا از اینجا تا تهران هر کنیم عالم ماده باشه، از اون عالم مثال باشه، بعد مثلا به اقیانوس تلفن جا عالم عقل باشه. اینا فاصله مادی با هم دیگه ندارن. اگه به شما بگن آقا عالم مثال همینجا هست یا نیست، میگین بله همینجا هست. عالم عقل همینجا هست یا نیست، میگین بله عالم عقل همینجا چیه هست. از این جهت میگیم عالم مثال تو عالم ماده است. میگیم عالم مثال مثل همون روغنی میمونه که تو بادام پخشه، همه جا رو پر کرده. ولی به یه معنی دیگه دقیقاً برعکس باید بگیم، باید بگیم عالم ماده تو عالم مثاله و عالم مثال تو عالمش عقله. یعنی اگه بخواییم عوالم رو از جهت عظمتشون و گستردگیشون مثلا نظر قرار بدیم، عالم عقل از همه گسترده تره، عالم مثال کوچیکتره تو این جا میگیره، عالم ماده کوچیکتره تو اون یکی جا میگیره و نسبتاشون هم نسبتای مثلا فرق کنیم فنجون و پارچ نیست مثلا که یکیشون چهار برابر اون یکی باشه، نه به تعبیر روایات کل این عالم ماده رو وقتی شما نسبت به عالم کرسی که اون عالم مثال باشه در نظر بگیرید، مثل یک دونه حلقه انگشتر میمونه در یک بیابان وسیع. اینقدر نسبت عظمت با هم دیگه متفاوته. و باز نسبت اون عالم نسبت عالم بالایش مثل یک انگشتر میمونه در یک بیابان وسیع. حالا میخواییم ببینیم این طرفش یعنی چی؟ یعنی چی میگیم عالم مثال یا عالم عقل بزرگتره؟ چون فرض نستش که عالم مثال عالم مادی نیست، قابل متراژ کردن با مثال این دنیا نیستش که مثلا بگیم آقا از سر اون کهکشان تا ته اون کهکشان مثلا اینقدر سال نوریه، عالم مثال مثلا هزار سال نوری یا مثلا یک میلیارد سال نوری از این ور اضافه داره، یک میلیارد سال نوری از اون ور اضافه داره، اینطوری که نیستش. پس به چه معنی هست که میگیم عالم مثال وسیع‌تر، بزرگتر، عظمتش بیشتر، گنجاشش بیشتر؟ ببینید واقعیت مطلب اینه که ما تو این عالم وقتی صحبت از بزرگی و احاطه و عظمت و یه مفاهیم اینطوری میکنیم، باید دقت کنیم ببینیم این مفاهیم به چه معنی به کار میره. مثلا فرض کنیم شما توی یه گونه خیابون وایسادین، توی خیابون انسان چه مقدار احاطه داره؟ فقط همین خیابون رو ببینیم، خیابونای بغلی که وارد این خیابون میشن حساب ببینید احاطه چیه نداره. ببینید یه ماشینی از اینجا حرکت داره میکنه میره، خب شما به مقدار آگاهی که دارین میگه این ماشین که من جرأت شد دو ثانیه دیگه میرسه سر چهارراه، اما سر چهار رو چه اتفاقی براش میفته خبر نداره. چرا؟ چون حجم اطلاعاتتون زاویه دیدتون بسته است. همونجا اگه در سر نفش همون چهار را یک کسی روی پشت بوم بلند ایستاده باشه که این صحنه حرکت این ماشین رو ببینه و همزمان ببینه که یک ماشین دیگه هم داره با سرعت از این طرف میاد، میگه این ماشین دو ثانیه دیگه میرسه سر چهار را و در سر چهار را تصادف میکنه. چرا؟ که همچون قضاوت میکنه به خاطر اینکه میزان اطلاعاتش چی است؟ بیشتر است. یعنی یه واقعیتی تو عالم داره اتفاق میفته، یکی زاویه دیدش محدوده، دیگری زاویه دیدش وسیع‌تر است. از این بین مردم چی تعبیر میکنن؟ تعبیر میکنن به اشراف داشتن. یعنی اون کسی که اون بالا هستش داره اشراف داره. یعنی چه اشراف داره؟ یعنی جوانب بیشتری از یک مسئله را متوجه میشود، یعنی دانایی های بیشتری نسبت به یک مطلبی داره. دقیقاً مثل همین نسبتی که این آدمی که توی کوچه وایسیده توی خیابون وایسیده با عالم که رو پشتمون هستن، مثل همین نسبت بین آدمی که تو عالم مثال است با آدمی که تو عالم دنیا هستش وجود داره. یعنی شخصی که در عالم مثال وارد میشه اونجا توانایی اکتساب اطلاعات در اونجا چیه؟ خیلی بالاتر است. قدرتش بر کارهای دیگه خیلی چی هستش؟ بیشتر است. از این تعبیر میکنیم بگون عالم از این عالم چی هست؟ قوی تره. وقتی میشنوین میگن عالم مثال از عالم دنیا قوی تر است یعنی چی؟ یعنی آثار وجودی توی اون عالم از این عالم بیشتر. آثار وجود چی هست؟ به قول حکما میگن آثار وجود عبارت است از علم و قدرت و حیات. ما اینجا یک درجه از علم در اختیارمون هست، یک درجه از قدرت در اختیارمون هست، یک درجه از حیات در اختیارمون هست. اونجا اینا چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. یعنی اگر کسی تو اون عالم بتونه از خصوصیات اون عالم استفاده بکنه میبینه قابلیت ها چی هست؟ قابلیت ها خیلی بیشتر هست. کسی که تو اون عالم پایستاده ممکن هستش که در یک چشم رحم دادن یه حجم خیلی زیادی از علوم رو دریافت بکنه. که اون علوم و دانش ها رو شما وقتی در اینجا که عالم زمان مادی هستش میخواییم درک بکنیم یه مدت خیلی بیشتر و زحمت خیلی بیشتری از شما. باز همون خاطرات اینایی که مردن و زنده شدن اگه بخونید یکی از نقاط مشترکش تقریبا همین مطلبه که اینا وقتی میمیرن یهو میگن که ما دیدیم که اطلاعات ورودی ما خیلی زیاد شد. یعنی مثلا فرض کنید 60 مثلا 10 دقیقه مرده و زنده شده، ولی وقتی که زنده میشه برای شما مثلا شروع میکنه فرض کنید مثلا به قد 4 5 ساعت قصه تعریف کردن و این معمولا بینشون مشترکه. حالا بعضیاشون که نفوسشون قوی تر هستش، قابلیتشون بیشتر هستش، ممکنه مثلا فرض کنید 2 3 ساعت مردنشون رو به قدر مثلا فرض کنید 2 3 ماه بشنن تعریف بکنن. یعنی کتابی که خانم غربی نوشته، حالا راست و دروغش به عهده یعنی نوشتن نمیدونم، ولی کتابی که نوشته به اسم در آغوش نور کتاب خیلی جالب و خوندنیه، خیلی با موازینی که تو روایات ما اومده و با مطالبی که حکمای اسلامی خصوص مرحوم ملا صدرا گفتن مشابهت خیلی خیلی عجیبی داره. یعنی نشانه‌های استقراضی درش خیلی زیاده به شرط ساختگی نباشه. اون مثلا فقط 4 ساعت مرده، ولی مجموعه خاطراتش که می‌خواد بنویسه قدر چند ماه خاطرات داره از اون دنیا، از اتفاقاتی که حالا توی عالم برزخ بهش میگن، چه برزخ نزولی چه برزخ صعودی، چه اونایی که می‌خواستن بیان تو دنیا رو نیومدن، چه اونایی که اومدن و رفتن و چه عالمای بعدشون. این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون عالم قابلیت کسب اطلاعاتش از اینجا چیه؟ بیشتره. شاید برای خودتون هم اتفاق افتاده باشه که گاهی مواقع انسان مثلا یه موقعی در اوج خستگی چرتش میگیره، چشماش میره با هم دیگه باز میکنه چشماشو، مثلا دیگران میگن اصلا نخوابیدی، مثلا یه لحظه سرت افتاد، مثلا یعنی ممکنه 4 ثانیه 5 ثانیه باشه، ولی شما تو 4 5 ثانیه قشنگ یه خواب میبینید. درسته یه خوابی که خیلی زیاد 4 5 ثانیه اساسا به حسب قابلیت نفوس و شرایط روحیشون با هم دیگه چی هست؟ متفاوته. یعنی ببینید مثلا اون خوابت رو بخواید تعریف کنید یه عالمه طول میکشه، فقط مثلا 3 4 دقیقه 5 دقیقه خواب دیدید که آره رفتم اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد اینجوری شد، مجموعه از اتفاقات رو درک میکنم. چرا؟ چون اون عالم گنجایشش بیشتره از نظر درجه وجودی قوی تر. به همین منوال اونجا قدرت خیلی قوی بیشتر هستش. توی این عالم انسان چیزهایی را که اراده میکند بعضیشو میتواند بعضیشو نمیتواند. اون چیزایی رو که اراده میکند و میتواند بهش تعبیر میکنیم به اینکه دارای قدرت است. درسته؟ حالا وقتی میریم تو عالم بالا قدرت انسان ها چی میشه؟ قدرت انسان ها در عالم بالا خیلی بیشتر میشه. دقیقا تو عالم خواب هم میگه که شما تو این دنیا این مثلا ماهایی داری هستیم، وقتی اراده میکنیم از این دیوار رد بشیم نمیتونیم رد بشیم، قدرت بر رد شدن از دیوار رو نداریم. اگه اراده بکنیم که الان مثلا با یک چشم هم دادن بریم مثلا فرض کنیم کربلا نمیتونیم بریم، ولی شما در عالم خواب قدرتتون خیلی بیشتر هست. به صرف اینکه اراده میکنین از یه نقطه به نقطه دیگه منتقل بشین منتقل میشین، به صرف اینکه اراده میکنین یه چیزی رو داشته باشینش میتونین داشته باشینش، اراده میکنین از یه دیوار رد بشین از دیوار رد میشین. بعضی از مردم فکر میکنن که اینا چیزی هستش خیلی بی ارزشه، میگن بابا خوابه دیگه، خواب و خیاله، چون خواب و خیال وافی هستش میشه، با اینکه اینطور نیستش. این خصوصیت اون عالمه که تو اون عالم چون وجود اشیا قوی تر هستش تصرفات اونجا چی هستش؟ خیلی آسان‌تر هستش و شخص قوت وجودش بیشتره، خیلی کارا رو میتونه انجام بده که تو این عالم چیه؟ نمیتونه انجام بده. فقط واسه ما چون نامعنوسه میگیم خب اونجا خواب و خیاله، با اینکه اینطور نیستش. همون قوت مثلا میتونه تو این عالم هم چیکار کنه؟ پیدا بکنه. تو همین عالم هم اگه نفسش قوی بکنه میتونه از دیوار رد بشه، میتونه به یک چشم همزمان از اینجا بره به یک شهر دیگه. ولی که سخت‌تر هستش تحصیل این توانایی تو این عالم، خیلی مشکل‌تر هستش. لذا باز همینایی که میمیرن معمولا وقتی تعریف میکنن میگن مثلا فرض کنید تا توی بیمارستان بردم در یه چشم مثلا تصمیم گرفتم برم خونمون چی میگذره، یا رفتم در تو خونمون مثلا بچه‌ها نشستن، مثلا زنم نشسته، مثلا نمیدونم شوهرم نشسته، بعد تصمیم گرفتم برم خونه مادرم چی میگذره، فوری رفتم تو خونه اونا. تعابیر خودشون معمولا تعبیر پرواز کردنه، با اینکه واقعا پرواز نمیکنن، یعنی اینطوری نیستش که رو هوا راه برن مثلا، نه اراده میکنه به صرف اراده کردن جابجایی صورت میگیره، ولی انقدر سرعت در این زیاد هستش که الان سعی میکنن بگیرن به اراده کردن. دقیقا مثل همین الان تو نفس خود شما، شما تو نفس خودتون اگه بخوایم پرواز بکنیم میتونیم راحت میتونیم پرواز بکنیم، شما تو نفس خودتون الان برین راجع به خاطراتتون فکر بکنیم، مثلا میریم سراغ فلان خاطره ای که مثلا 6 سال پیش رفتیم فلان جا گردش، مثلا در یه کوهی دشتی باقی نمیدونم جنگلی مثلا بودیم، میرید تو فضای اون جنگل سیر کردن، به معنی که اراده میکنید از اونجا بیایم بیرون، ببین مثلا فلان سال رفتیم لب دریا، نمیدونم مثلا لب دریا، از اونجا بیایم بیرون ببین توی مجلس ختم مثلا فلان عزیز که از دست رفته فلان میرید. چرا اینطور است؟ چون مجموعه امور نفس شما در تحت اختیار شماست، چون در تحت اختیار شما، شما به راحتی از یک منزلگاهش خارج میشید میرید یک منزلگاه دیگه، از اونجا خارج میشید یک منزلگاه دیگه. تو این عالم انسان ضعیفه، امور در تحت اختیار ما چیه؟ نیست. همینجا اگه شما قدرت پیدا بکنین، یعنی این عالم مثل عالم نفس شما در تحت احاطه شما باشه، شما به راحتی میتونید از یه جاش به جای دیگه چیکار کنین؟ منتقل بشین. ولی الان اون در تحت اختیار ما نیست، ما مغلوب این عالم هستیم. خب از این چی تعبیر میکنیم؟ از این تعبیر میکنیم که عالم مثال از عالم ماده چی است؟ قوی تر است. میگیم وجودش از اینجا چی است؟ برتر است و بالاتر است و وجود این عالم ماده ضعیف است. این یه تعبیر. گاهی مواقع تعبیر میکنیم میگیم عالم مثال به اینجا احاطه داره. یعنی چی احاطه داره؟ هم مسئله اشراف داشتن. تقریبا با این اونم روشن میشه. کسی که تو عالم مثال است میتونه به اینی که اینجا هم هستش چیه دسترسی داشته باشه. بعد اینجا خبر بگیره. چون یه طبقه بالاتر است. ولی منی که تو این عالم هستم توانایی نفوذ کردن تو اون عالم بالا رو چیه؟ ندارم. یعنی ما تا وقتی که اینجا هستیم و تا وقتی که سفر نکردیم بریم به عالم مثال، نمیتونیم یک نفوذی پیدا بکنیم، یک راه ورودی پیدا بکنیم بریم کجا؟ بریم تو عالم مثال. هرچم تلاش کنیم از عالم مثال خبر بگیریم نمیتونیم، فقط میتونیم از عالم مثال خودمون خبر بگیریم. عالم مثال خودمون کجاست؟ مجموعه افکار و خیالات خودمون که به خودمون متصله، که ازش تعبیر کنیم به مثال متصل. اما دنیای وسیع عالم مثال در تحت اختیار ما نیست. ما خیلی موقع با خوابیدن ناخودآگاه میریم تو عالم مثال. افرادی که این مقداری نورانیت دارن یا افرادی که سری شاکلهای خاصی دارن، اینا اینطوری هستن که وقتی میخوابن نفسشون زود متصل میشه به عالم مثال، ولی خوابای صادقه میبینن. حالا زیاد هم هستن، هم در بین مسلمان ها، هم در غیر مسلمان ها، هم در بین خوبا، هم در بین بدا، چون الزاماً نشانه نورانیت نیست. نتیجه خیلی موقع شاکله افراده که وقتی میخوابن در اثر خوابیدن وارد عالم مثال میشن به نحو موقت، میرن اونجا چیزای مشاهده میکنن، مثلا یک عزیزی مثلا قرار بمیره، یک کسی تصادف کرده، یک کسی مثلا توی فلان جا قبول میشه، یا حوادث خوب و بدی برای آینده هستش، برای زمانش تلیش در جاهای دیگه اینا رو میکنن مشاهده میکنن. ولی به صورت طبیعی انسان تو مسافرت نکرده و تو عالم ماده است، عالم ماده و عالم مثال راه نداره. ولی برعکسش چی؟ برعکسش هست. یعنی کسی که میره تو عالم مثال میشینه، اون از اونجا میتونه به عالم پایین چیکار کنه؟ نگاه بکنه. دقیقا مثل اینکه چون کوچه هستش از بالای پشت اون خبر نداره، ولی اونی که بالای پشت اون هستش میتونه اون چیزایی که تو کوچه میذاره هم چیکار کنه؟ تماشا بکنه. اگر که بخواد تماشا کنه، اینه روشو بکنه این ور، جوابونو یه بار میبینه، روشو بکنه اون وقت جوابونو برش چیکار میکنه؟ میبینه. از این چی تعبیر میکنیم؟ از این تعبیر میکنیم به اینکه عالم مثال احاطه وجودی دارد بر عالم ماده. پس دقت بشه، ما وقتی میگیم احاطه داره، نه اینکه عالم مثال یک کره جسمانی بزرگ هستش که بعد کل این کهکشان ها و کره مثلا عالم دنیا، حالا به قول اونایی که میگن کره است، یا نه کل این عالم دنیا به هر شکلی هستش تو اون قرار میگیره، اون تو باز میشه کلش یک عالم چی؟ مادی. نه، به این معنی است یک عالم است قوی تر از اینجا. انسان اونجا که میشینه همه عوالم مادون هم همراه خودش داره. به همین شکل عالم عقل و عالم مثال اینطوریه، یعنی کسی که وارد عالم عقل میشه، اونجا تو عالم عقل که هستش اگه اراده بکنه پایین رو نگاه بکنه، پایین رو چیکار میکنه؟ درک میکنه. درسته؟ احتیاج به اینکه مثلا بره بگرده نگاه بکنه تدبر به چرخه نداره. از همون بالا یه نگاه پایین میندازه، خصوصیات طبقات پایین رو چیکار میکنه؟ متوجه میشه. ولی ما راهی برای نفوذ کردن به عالم عقول از این پایین نداره. یعنی جاده یک طرفه است. خلاصه اونایی که از بالا هستن میتونن بیان به پایین مراجعه کنن، ولی ما که پایین هستیم راهی برای مراجعه بالا نداره. لذا تعبیر میکنن میگن عالم عقل محیط به عالم مثال است، عالم مثال محیط به عالم چی هست؟ ماده. و همه اینا تو هم دیگه پیچیدن مندمجن. یعنی چی؟ یعنی عالم عقل هم اینجا هست. یعنی چی اینجا هست؟ چون اینجا در احاطه عالم عقله، اینجا خارج از احاطه عالم عقل چیه؟ نیست. یعنی اینطوری نیستش که عالم عقل اینجا دسترسی نداشته باشه. لذا میتونیم بگیم عالم عقل اینجا هست، اینجا در احاطه عالم مثاله. لذا میگیم عالم مثال اینجا چیه؟ هست. همین نسبت رو با یک تفاوت و مایی خداوند به عالم عقل داره. یعنی خداوند متعال به همه این عوالم چی هستش؟ محیطه. درسته؟ لذا به تعبیر شما گاهی مواقع میگیم تو رباطمون داریم که خداوند متعال تو همه اشیاست. داخل فی کل شیء لا بالممازجه. خداوند تو همه تو در هر شیئی داخل است بدون اینکه ممزوج بشه باشه، مخلوط بشه. یا مثلا فکر می‌کنم فی کل شیء خدا در هر چیزی است. ولی برعکسش هم میشه تعبیر کرد. میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم عالم تو خداست. دو طرفیه. اگه میگیم عالم تو خداست یعنی چی؟ نه به این معنی که حالا خداوند است بزرگیه، مثلا کشیده شده، مثلا یه جسم وسیعی هستش، بعد چی هستش؟ بعد عالم اون توشه مثلا. نه به این معنی که یعنی هر جا که این عالم هست خدا هم هست. خیلی جاها هست که خدا هست این عالم دیگه اونجا چیه؟ نیست. درست نمی کنم. این تعبیر معروف آیت الله مطهری خیلی قشنگه که میان یه دانشجوی از من پرسید خدا کجای عالمه؟ من بهش گفتم که نپرس خدا کجای عالمه، تو عالم کجای خداست. ما اول فکر میکنیم عالم خیلی بزرگه، یکی تکش هم مال خداست. خب این خدا که از عالم کوچیک‌تره که این خدا که خدا نمیشه، چون خدای بخواد خدا باشه باید احاطه وجودی داشته باشه، باید نظر عظمت وجودی به همه جا چی باشه؟ مسیطر باشه. اگه بخوایم تعبیر بکنیم، یعنی اگر بخوایم تو و بیرونی داشته باشه، باید بگیم عالم تو خداست، نه اینکه خدا چی هستش تو عالم هستش. گرچه به یه تعبیر دیگه میگیم خدا تو همه اشیا هست. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم خدا از اشیا بریده و جدا شده چه نیستش. تصور کردن این مطالبی که الان عرض کردیم یکی از مهمترین کلیدهای فهم بحث‌های آینده‌مونه. اینه شما پیش خودت بهش فکر بکنه. یعنی آدم تا مسئله احاطه وجودی رو درست نتونه درک بکنه و خیلی از بحث‌های بعدی حل نمیشه. باید اینو بالاخره آدم یه موقعی برای خودش تعادلش رو در بیاره که اگه میگن سه تا عالم داریم، این سه تا عالم اینجوری نیست که سه تا طبقه جدا جدا باشه. یعنی تو بحث‌های قبلی که می‌خواستیم از یه زاویه خاص نگاهش بکنیم، می‌گفتیم اینا سه تا طبقه هست. یه طبقه پایین عالم ماده، یه طبقه عالم چی هستش؟ مثال. یه طبقه عالم چی؟ عقل. ولی واقعیتش به تعبیر دقیق‌تر سه تا طبقه نیستن. اینا مثل لایه‌های پیاز که مرکزی توی دوریش از دوری تو دوریش دوریش تا آخری تو پوسته نهایی قرار می‌گیره. اینا هم تو هم چی هستن؟ تو هم تو هم قرار می‌گیرن. اون وسیع‌ترینش میشه عالم چی؟ عقل. عالم مثال تو عالم عقل، عالم ماده تو عالم مثال. و به این معنی میتونیم بگیم اون عوالم دیگه همه اینجا رو پر کردن، در عین اینکه اینجا رو پر کردن ولی اینجا نیستن. درسته؟ چرا؟ چون اینجا پایین‌تر از اون حدی است اونا هستن. یعنی ما از اینجا به اونا دسترسی نداریم، اما اونا به سرتاسر اینجا وجودن دسترسی دارن. باز نه اینکه علما دسترسی دارن. یه اشتباهی که بین خیلی از متدینین هست اینه که میگن خدا همه جا نیست، خدا علمش همه جا است. یعنی چی؟ یعنی خدا رو میبرن ته 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 عالم یه جایی جدا میذارنش، بعد انگار خدای دور میگیره دستش از اینجا فقط خبر داره از اینجا. درست بگم میگن خدا علمش هم همه چی خبر داره، خودش که اینجا نیستش که. با اینکه اینطور نیست، اگه خدا بخواد ته عالم باشه خدا میشه محدود. خدا تا شد محدود دیگه خدا چیه؟ نیست. چون شرط واجب رو وجود بودن نامتناهی بودنه. ولی اگرم میگیم خدا همه جا هست، نه به این معنی که خدا یک موجود کشدار قد بلندی هستش که مثلا مثلا بی نهایت طول داره، بی نهایت ارتفاع، بی نهایت عرض داره، همه جا رو پر کرده. به همین معنی که الان عرض کردیم، یعنی سعه وجودی به نحوی هستش که همه مراتب مادون رو خودش داره، یه چیزای اضافه هم چیه؟ داره. به این معنی میتونیم بگیم عوالم هم چی هستن؟ تو در تو هستن. یعنی اینا تو عالم مثال هستن. خب حالا عالم مثال از این عالم ماده چقدر بزرگتره؟ میگن اگه راستش رو بخوایم بگیم نمیشه الان با عدد و ارقام و اینا بیان کرد، ولی مثالش مثلا اون انگشتر است باشه با بیابونه. درسته؟ یعنی شما یه انگشت رو با بیابون کردن، مثال برای تردبه به ذهنه، چقدر تفاوت زیاد هسته وقتی از اینجا میرید بیرون، میبینید اون عالم چقدر خبرها هست، اصلا اینجا هیچ خبری از اونا چیه نیست. یعنی اگه کل این شلوغی فلوغی این عالم رو، حالا مثلا کره زمین برای خودش یک عجوبه است، دریاهاش چه خبره، نمیدونم کوهاش چه خبره، آدماش چه خبر هستن، حالا بریم کهکشانهای دیگه و اینور اونور، همه اینا رو مثلا با این همه کسرات و مثلا مطالب اینا جمع بکنید، اون عالم به مراتب از اینجا هزار هزار بار چی هستش؟ شلوغ‌تر هستش. اینقدر موجودات اونجا بیشتر هستن و اتفاقات و حوادث و، یعنی کسی مثلا بخواد رو اونجا گردش بکنه، سالهای سال بیشتر از اینجا چیز برای تماشا کردن چه وجود داره. و با این همه عظمتی که داره نسبت به اینجا هم احاطه داره. یعنی کسی از اون بالا بخواد اینجا رو نگاه بکنه، اینجا رو نگاه میکنه. درسته؟ ولی اینجا دیگه در مقابل اونجا قدر و قیمتی نداره. یعنی ارزش و وزنی نداره. چون برای خودش خیلی از همه جهت چی هستش؟ قوی تر هستش. به همین شکلی که علم و قدرت تو عالم مثال قوی تر هستش، بقیه خصوصیات هم تو عالم مثال چی میشن؟ قوی میشن. دفعه عرض کردیم. مثلا شما اینجا جلد کتاب نگاه می‌کنید، می‌بینید سبزه. میرین اونجا، اونجا هم رنگ سبز هست، ولی سبزی اونجا صد برابر اینجا سبزتره. حالا سبزتر یعنی چی؟ یعنی اثری که از اون سبزی در نفس انسان میفته به مراتب قوی‌تره. مثل اینجا یه سبزی بی حال داری، مثلا گاهی آقا رنگ فسفوری میشن خیلی براق، مثلا گاهی آقا خیلی بانشات هسته، اونجا به مراتب سبزیش چیه هست؟ سبزتر هستش. وقتی میرین اونجا به مراتب شیرینیش چیه هست؟ شیرین‌تر هستش. لذا مثلا طرف مکاشفه میشه، مثلا یا خواب میبینه، میگه مثلا یه حلوایی بهم دادن که هنوز شیرینیش زیر زبونم مثل که حالا نخوردم. این فکر میکنه که به خاطر جنس حلواشه، ولی خاطر جنس حلواشه، به خاطر اون عالمی است که تو اون عالم آدم حلواشه میخوره. اونجا شیرینی‌ها به مراتب قوی‌تر هستن. درسته؟ سبزی‌ها به مراتب سبزتر هستن، حرکت‌ها به مراتب سریع‌تر هستن، نرمی‌ها به مراتب نرم‌تر هستن. هر خصوصیتی که اینجا میگید کمالات وجودی تو اون عالم به مراتب چی میشه؟ قوی‌تر و بیشتر میشه. فقط ما اینکه آدم چشم اون عالمش باز بشه، بتونه خصوصیات اون عالم رو چیکار کنه؟ درک بکنه که حالا به صورت غیر اختیاری واسه ماها یه مقدارش تو خواب قابل درکه. که حتی عرض کردم معمولا ما چون ضعیفیم خوابمون از دنیا بی‌حال‌تره به جای اینکه جوندارتر بشه، ولی بعد مقابله بعده که خوابای خوب می‌بینم اون عالم خصوصیاتش رو کاملا درکش می‌کنم. دقیقاً به همین مقدار سختی‌هاش هم می‌کنه. یعنی مثلا آتش این دنیا اگه یه درجه سوزش داره، آتش اونجا چی هسته؟ صد برابر هزار برابر سودش داره. لذا یکی از نکاتی هم که تو روایات ما هستش که خیلی نکته ارزشمندی هستش، مثلا فقط با همین مباحث قابل تفسیر و حل شدن هستش، مسئله ثواب‌ها و عقاب‌های اخرویه. ببین مثلا شما میشنوید مثلا میگن یه آتیش اونجا هستش که مثلا 10000 برابر اینجا مثلا چی داره؟ گرما داره. درسته؟ اون آتیش که 10000 برابر گرما داره، نه اینکه مثلا یک از همین آتیش‌ها، ولی مثلا یه جوری ماده سوختنیشو مثلا خیلی تقویت کردن که یک حرارت خیلی عجیبی ازش در بزنه. نه، اون آتشی که اونجا هست به خاطر اینکه درجه وجودش قوی تر هستش، اثرش در نفس انسان به مراتب چی هست؟ قوی تر هست. بعد هرچی اون وجود مثالی با لطیف‌تر بشه، اثرش هم دوباره چی میشه؟ شدیدتر میشه. به خاطر همین هستش که خصوصیات اون عالم با این عالم قابل مقایسه چیه؟ نیست. بعضی موقع بعضیا این سوالو میپرسن، میگن مثلا فرض کنید تو فلان روایت داره شما اگه فلان کارو بکنی خدا مثلا 10000 برابر به شما بیشتر میده. میگن خب این آخه چه چیزی؟ مثلا آدم یه کار کوچیک اضافه میکنه 10000 برابر ثوابش میشه، ثوابش میشه بیشتر. بعد یه کار کوچیک دیگه میکنی 10000 برابر ثوابش میشه بیشتر. از این آمار ارقام اینطوری تو روایت داریم. سرش چی هست؟ یکی از اسرارش این هستش که این کارهایی که انسان انجام میده آدمو اینوری بزرگ نمیکنه. بعد شما مثلا یه کار میکنی 10000 برابر بشی بزرگتر بشین، آدم رو اینوری میبره بالا، یعنی در مراتب طولی عالم میبره بالا. شما تو مراتب طولی عالم وقتی این طرفی میرین بالا ممکنه یه سانت برین بالا، ولی یه سانت که میرین بالا اونجا درجه وجودی هزار برابر چی بشه؟ قوی تر بشه. یه کار دیگه میکنیم یه سانت دیگه آدم رو دیگه تشکیل هم میکنم، مثلا تو این هرم هستی میرین بالاتر، ارتفاعش محدوده، خیلی هم زیاد نیست، ولی درجه وجودی اون عالم به مراتب چی بشه؟ چند برابر زیاد میشه. چی؟ یعنی هر کلام دیگه عرض کنیم، یعنی مثلا فرض کنیم یک کسی یک عمل صالحی انجام میده، در اثر این عمل صالحی که انجام میده چشمش کلا مثال باز میشه. درسته؟ تو عالم مثال که رفتش خصوصیاتی تو عالم مثال در جز خود اون عالم اصلا از این عالم چی هسته؟ چند هزار برابر قوی تره. نه اینکه من چند هزار برابر وجودم گسترش پیدا میکنه که شما بگید خب یک کار کوچیک که دیدی همه برات. مثلا فرض کنیم میگن یک کسی مثلا رفتش مثلا زیارت امام حسین علیه السلام با معرفت مثلا رفتش، خدا ثواب مثلا 1000 تا حج مثلا اینجوری بهش میده مثلا فرض کن. بعد اگه اینطوری شد مثلا 1000 تا حج بهش میدن. بعد میگم خب این تقسیم انگار ناعادلانه. یعنی مثلا طرف رفته کربلا اومده 1000 تا حج مثلا بهش ثواب بدن. درسته اون بنده خدا جون میکنه 1000 بار میره حج مثلا بر فرض یه بار میره کربلا. این واقعیتش نیستش که آدم وقتی میره مثلا کربلا یک رشد نفسانی پیدا میکنه که توی یک عالمی وارد میشه که اون عالم 1000 برابر قوی تر از اینجاست. صدا طبیعتاً تمتعاتی که میبره لذتی که اونجا میبره نسبت به اونی که یه درجه پایین در حرکت کرده چسته 1000 برابر بیشتره. نه اینکه این 1000 برابر بیشتر کار کرده. یعنی سیر عوالم چون سیر طولی هم که آدم میره بالا عالم ها هر یک پرده که میره کنم تو عالم بعدی خود اون عالم چندی به چند برابر قوی تر هستش. اگه یه کاری انسان کرده با این کار انسان دو تا عالم رفت بالا شما میتونید بگید ثوابش میشه 1000 برابر. صدا تو بعد روایت هم داره که از حدت میگه مثلا ثواب هدف فقط ثواب مثلا 100 تا حج داره اشتباه نگم میگه 100 تا عدد میگن 1000 تا میگه 1000 تا میگن 1000 تا. یعنی چی؟ یعنی بحث عدد اصلا نیست. وقتی سیر صعودی پیدا میکنه الان مثلا فلان ولی خدا مثلا ولی خدا هم نه فلان سالکی که مثلا رفته تو عالم عقل درست اونم نماز میخونه روزه میگیره مثلا بنده هم نماز کنم روزه میگیرم. اگه بخوان میزان اعمال ما رو با هم دیگه مقایسه بکنن عمل اون چند برابر من ارزش داره؟ شما باشین چرتی دنیایی بخواید بندازین میخوام مثلا تو مثلا روزی 17 رکعت نماز واجب میکنه اون 50 رکعت نماز میکنه مستحبش هم میکنه مستحبش هم با ضریب 2 حساب بکنیم میشه مثلا فرض کنیم 80 رکعت مثلا فرض کنیم. خب تو مثلا روزی 20 تا ثواب داریم 80 تا. ولی اگه به واقعیتش بخواید نگاه بکنین چون اون اعمالش در یک عالم دیگه ای داره آثارش رو درک میکنه اصلا قابل مقایسه نیستش. نه مثلا میشه ضرب تا علیان یا عمل خندق درسته تعدل و عبادت است نقلن اگه اشتباه نکنم مثلا افضل من عبادت سقلن مثلا اگر مهم مثلا یه ضربه دادن در روز خندق مثلا عبادت سقلن شدیدتر مثلا بالاتر این ضربه ای که بالاتر نیست داشته مهم این هستش این ضربه ای که داره میزنه در چه عالمی اونی که داره میزنه سیر میکنه و اثر این ضربه رو تو کدوم عالم میخواد چیکار کنه دریافت بکنه. اگر اثر اینو میخواد تو یک عالمی موافق عالم ماده و مثال دریافت بکنه خب طبیعتاً اون عالم چون به کل سقلین محیط هستش اثرش هم از کل عبادت سقلین که محسوس این عالم هستش بیشتر هستش. یعنی خصوصیت عوالمه که هرچی که میره بالا سعش بیشتر میشه عمل انسان با هر عالمی که گره بخوره به همون مقدار عمل انسان هم چی میشه؟ رشد پیدا میکنه. این اقتضای طبیعیش هم هستش. مثلا اونجا دیگه چرکه دنیایی نمیدادن که بگن مثلا تو دو بار انجام دادی اون سه بار انجام داد تو رفتی مکه مثلا اینقدر سیاس رفت اون رفت کربلا. نه بس دیگه سنخ عمل داره که اون سنخ عمل انسان چقدر از این دنیا بکنه و به عالم بالا چیکار کنه حرکت بده. حالا شو میکنم من که امثال این مسائل اینا در عالم مثال برای خیلی اتفاق افتاده. البته حالا ببینید یه بحث از تای تفکیر اون روایات این یه بحث هست تفسیر اون روایات که آیا اون روایات مقایسه کربلاست با حج یه نفر شیعه که داره ولایته یا نه مقایسه یه کربلاست با حج یه نفری که کربلا نرغه این ارتباطش با همهش هستش بسه. یه بحث طلبگی فقه اصولیه یعنی کربلا که میگن از حج اشرف است یعنی از حج یه کسی که خودش هم اهل ولایته و بر اساس مثلا محبت ائمه میره حج قوی تر اثره یا نه نسبت به حج مردم یعنی حضرت من میگن تو که بری کربلا با حج خلق الله که میرن هست ولی اگر واقعا امام علیه السلام میگن آقا کربلای تو درسته 1000 برابر حج تو فضیلت داره معنیش نیستش یعنی کسی که میره کربلا یک آثار روحی براش وجود میاد یک عالمی وارد میشه که تو اون عالم با رفتن حج وارد نمیشه. قضا مثلا دیدی که مرحوم قاضی فرمودن که غالب کسانی که تولید افعالی هم مراتب بالاتر براشون ظهور پیدا میکنه یا در هنگام توسل از امام حسین علیه السلام بوده یا در هنگام قرائت قرآن. یعنی رفتن خدمت امام حسین علیه السلام یه آثار خاصی داره یعنی یک حرکت تحول وجودی در انسان ایجاد میکنه که اون حرکت تحول وجودی با رفتن مکه ایجاد نمیشه. درسته شما تو مکه که برید ثواب داره ولی ثواب داره تو همین درجه که هستی ثواب ارضی با آدم داره آدم رشد میده طولی بره توی عالم جدید. صدا آدم که روایت داره اگه شما از آنکه منظار از حسین علیه السلام فکر کربلا که منظار الله فی عرشه. درسته منظار الله فی عرشه یعنی چی؟ یعنی کسی که رفت از عالم کرسی بالا رفت تو عالم عرش. درسته یعنی باید سیر سعودی اینطوری پیدا کنه. اگه واقعا سیر سعودی اینطوری پیدا بکنه خب درجه کمالاتی هم که پیدا میکنه به همون نسبت چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. بعد دیگه شما بگید هزار برابر، بگید هزار هزار برابر، بگید صد هزار برابر، دیگه اصلا عدد بردار نیستش. خب اون آلفا به حال در تفسیر اونم باز اختلافه که آیا آلفا به حقیقت صرف این هستش که یعلم انه امام المختلف الطاعه که تو برای امام سره لا نه معرفت مراتب داره، که لارم درستش هست که معرفت مراتب داره به حسب درجات معرفت ثواب میبرن، ولی به هر حال این هر چقدر که بالا بره ما به همون نسبت چند برابر ثوابش میشه تصاعدی میره بالا، چون عوالم هم داره احاطهشون و صحتشون و قوتشون میشه تصاعدی بالا میره. و اینا با قانون عدالت و نمیدونم این حرفا هیچ ملاقاتی نداره، اصلا اقتضای نظام عالم هم این هستش دیگه. سریع‌تر از این جهت که همین چیه؟ یعنی که نسبی، یعنی نسبت به درجات قبلشون باید خیلی چیزشون اضافه بشه. خیلی بسنه. نه اونا هم دوره باستر نهاد میشن. از هر عالمی که میخواد بریم بالا تو بعدی نفوذ بکنیم خیلی کار میبره. ولی وقتی نفوذ کردیم یه سه چند برابر میشه. یعنی که از که رفتش وارد عالم عقل شد یا با این موجوداتی مواجه میشه، تو موجودات هر کدومشون کل این عالم دنیا تو خودشون فشرده دارن. درست میشه عوالم کلی. مثلا میگه مثلا من علوم کلی ازم عبور میکنه که هر علم کلی که شما نگاه کنید کل مثلا این عالم دنیا توش هست، مثلا بسیار عالم مثال توش هست. درست میشه ولی عبور کردن از هر عالمی به عالم بالا خب خیلی سخته دیگه. سیر طولی صدا مثلا مردم گاهی آقا مثلا یعنی 40 سال 50 سال 60 سال مثلا عبادت میکنن. ولی بهره نمیبرن. چرا بهره نمیبرن؟ چون عبادت ارضی میکنن. یعنی دور خودشون میچرخن. به طرف خدا رجعت نمیکنن که اونا که اهل سیرت نیستن، یعنی طالب خدا نیستن، طالب ثوابن. اینا عبادتی میکنن دور خودشون، این عالم باطل میچرخن. همینطوری ثوابای چیزی تحصیل میکنن. کل ثوابشون بدون رو هم دیگه مثلا آخرش بهم میگن مثلا 2 میلیون تا ثواب داریم مثلا فرض. ولی اونا که طالب خدا هستن چیکار میکنن؟ سیر طولی میکنن. یعنی اصلا از این عالم میخوان دل بکنن تو عالم بالا. اذا مثلا ممکن است که 4 تا کار انجام بده، اون 4 تا کارش شما مقایسه کنید کل عبادت این آقا میارزه مثلا فرض کنید. میگم مثلا مثل ضربه امیرالمومنین به کل مثلا عبادت ثقلین میارزه. چرا؟ چون سمخش فرق میکنه، اصلا سیرش مول سیرش فرق میکنه. همین شما دیگه اگه آدم واقعا به خاطر خدا، یعنی به خاطر لقاء الله، نه به خاطر ثواب الله. مثلا با خب بعد آن برزوهایش هم آدم وقت داره دیگه، یعنی واقعا دنبالی باشه که تعلقش به دنیا روز درست کم بکنه، مثلا نه این دلوستش به دنیا زیاد بکنه، یعنی یه نماز بکنه که وقتی نمازش رو خوندهش دلوستیش به دنیا کم بشه، نماز بعدی دلوستیش به دنیا دوباره چی بشه؟ کم بشه، به کم کم رشته تعلق این دنیا کم جدا بشه و بره تو عالم بالایی. خب این ارزش داره. اما مثلا وقتی 50 سال میرفت مسجد همیشه صف اول نماز جماعت هم بود، سر 50 سالگی چیز نبودش، اصلا هیچ تعلقش به دنیا مثلا روز اول جوونیش بود، مثلا آقا مثلا بیشتر هم شده باشه. خب این معلوم تدا عددی فهم فرانگ پیرمرد بخیره که عابد باشه از جوان اهل جود و بخششی که اهل عبادت نباشه از خدا دورتر هستش. چرا؟ چون ملاک قرب و نزدیکی چی از مقدار تعلق به دنیا هست. اون مثلا پیرمرد اهل عبادت هم هست، یعنی تعلقش به دنیا بیشتره، بخیره دیگه. درست میگم خدا دورتر هست از جوانی که اهل عبادت هم نیست ولی تعلق به دنیا نداره، اهل جود و بخششی دیگه نه دیگه، مثلا بوتی منش هستن مثلا دلبستگی به دنیا نداره، مثلا میگه ما مثلا اینه تو بده میده، مثلا در مثلا انفاق میکنه، مثلا ایثار میکنه، ایثار میکنه، گذشت میکنه. خب این به خاطر اینکه میزانش چی هستش؟ مقدار ارتباطش با خداست میگه. به هر حال ایشون فهمان که یکی از رفقا و دوستان ما جنبه رحیمیت و قمخشی نیز دارن، در حدود 20 سال قبل برای زیارت عتبه مبارکه آستان حضرت امام رضا علیه السلام آمده بود مشهد و حال خوبی هم داشت، دو سه روز ماند و برگشت. در وقت مراجعت خوابی عجیب که در آنجا دیده رو تعریف کرد. گفت در هنگام ورود داخل در حرم نشدم، بلکه مؤدبانه کنار در حرم ایستادم و سلام عرض کردم خدمت امام رضا. با خودم گفتم من که به امام و حق امام معرفت واقعی ندارم، لذا لایق نیستم برم داخل حرم بشم و تا حضرت حاجت منو ندادن و معرفت به خودشون رو من روزی نگردن نمیرم تو حرم، میام بیرون میشنم. اومد بیرون و بیرون نشسته و شب جمعه بود و هوا خیلی سرد بود و در یک از رواق‌های پشت سر نزدیک به کفشداری خوابم برده بود که در خواب دیدم حضرت تشریف آوردن و با سر انگشت پا چند مرتبه به من زدن و فرمودن برخیز برخیز کار کن، بدون کار درست نمی‌شود. یه شبیه تو مباشرات زیاده که افراد مثلا پاش می‌کردن توی کفش گفتن آقا مثلا الا بالله مثلا ما از اینجا نمی‌ریم مگر اینکه شما معرفت بدین، نمی‌دونم مقامات عالی بدین، اینا همه اومدن مثلا حالا تو خوابشون تو مکاشفه مثلا جورای مختلف بشه گفتن با این خبرها نیستش عالم حساب کتاب داره بدون حکمت که نیست بشین بگه اون مثلا به اون بریم تا ندی نتیجه نمیرم که باید باشی زحمت بکشی خونه بریم بخوری مثلا یکی مثلا تو مکاشفه هست یک کاغذ بشن دستش گفتن این 3 تا کار رو انجام بده این حاجات برآورده میشه بعد تمام محرمات و اینا که سیتی مثلا این کارو نکن این کارو نکن چون بدون اینا که گمیان شد طبیعتا دیگه بعد دیگه من خودم انداختم تو عالم خواب بود پای حضرت که پای حضرت ببوسم حضرت با حالت حیا خم شدن و زیر بازوی منو گرفتن و نداشتن پاشو ببوسم فرمودن این کارها چیست خب کلا بوسیدن پا توی اسلام چی دستش دیگه مذمومه دیگه گرچه ما پیش خودمون مجاز هستیم پای امام علیه السلام ببوسیم ولی که امام علیه السلام به خاطر ادب و عبودیتی که دارن داره که تشبه به سجده نشه اجازه نمیدن کسی پاشون چیکار کنه ببوسه و در شهر هم فرمودن که مثلا این پا رو نبوسید نه کردن از بوسیدن پا حالا بعضی میگن نسبت به امام بوسیدنش اشکال نداره بعضی میگن نه نسبت به امام هم احتیاط کنیم نبوسیم میگن شبهه سجده داره سجده هم برای غیر خدا جایز نیست ولی به هر حال امام با هر انسانی که خودش اهل معنویت و اهل طهارت باشه او اجازه نمیده کسی پاشو ببوسه چون در حال خودش حال انسان ایجاد میشه احساس میکنه این کاره میخوام به غیر خدا توجه بکنم میگه این کارو نکن به غیر خدا توجه نکن میگه برخواستم و رفتم در صحن مسجد گوهرشاد و وضو گرفتم و توی یکی از ایوانهای مسجد عبایم را به خود پیچیدم ظاهرا طلبه بوده عبا داشتم و مشغول خواندن دعای کمر شدم در بین دعا خواب بر من غلبه کرد خوابم برد در خواب دیدم که شخصی که محاسن قرمز و حنایی داشت نزد من آمد و لطف بسیار کرد و گفت میخوای برویم با هم گردش کنیم گفتم بسیار خوب با هم حرکت کردیم مرا دور تا دور کره زمین حرکت داده به صورت پرواز در بالای هر شهری تمام افراد آن شهر را می دیدم و خوب و بد آنها را می شناختم و از دریاها و اقیانوس‌ها عبور کردیم و به زیارت قبر حضرت رسول و صدیقه کبرا و ائمه بقیه علیهم السلام رفتیم و بعد از آن به زیارت نجف و اشرف و کربلای معلا و ائمه کاظمین و سامرا علیهم السلام مشرف شدیم آن مرد در هر جا برای من زیارتنامه می خواند و مطالبی عجیب برای من نقل می کرد و در بین راه ها دائما با من مشغول تکلم بود. من از بسیاری از حالات بزرگان و ارهام و عاقبت امران ها سؤال میکردم و پاسخ میگفت و از حالات بسیاری از مردگان از اجداد و ارهام و بزرگان سؤال میکردم همه را یک به یک جواب میداد. سپس مرا به آسمان ها برد و به ملاقات فرشتگان و ارواح انبیا و اولیا مشرف شدیم. در بهشت ها گردش کردیم. انواع و اقسام نعمت های بهشتی را ملاحظه کردیم. چیزهایی که قابل توصیف نیست، یعنی با الفاظ این دنیا نمیشه بیانش کرد. و از روی جهنم در یک طرفت العین عبور کردیم و کیفیت عذابها را دیدیم که اونم قابل توصیف نیست. پس از این سیرها به من گفت میخوای برگردیم؟ گفتم آری. با هم برگشتیم. چون در مسجد گوهرشاد وارد شدیم و میخواست برود گفت تمام این گردشها و سیرها 5 دقیقه به وقت دنیا نه به وقت اون عالم. چی شد؟ طول کشید. گفتم فقط 5 دقیقه. گفت 5 دقیقه. گفتم برابر است که وحشت نکنیم و الا 5 دقیقه هم طول نکشیده است بلکه در یک آن انجام گرفته است. آنجا که زمان نیست، ساعت نیست، دقیقه نیست. پس با کمال بشارت و رحمت خداحافظی کرد و رفت. گفتم کجا می روی؟ من با شما کار دارم. در پاسخ گفت من باید بروم. انشاءالله هر وقت لازم باشد نزد شما خواهم آمد. گفتم خیلی از عجایب و غرایب را در این زمان کوتاه به من نشان دادی و مرا به بسیاری از نقاط زمین و عالم بالا بردی. گفت هیچ عجیبی نیست. خداحافظی کرد و رفت. من از خواب بیدار شدم. به ساعت نگاه کردم دیدم که 5 دقیقه است که چرتم برده. شروع کردم به خواندن بقیه دعای کنه. حالا ایشون میفهمن این خواب به اندازه عجیب بود و مطالبش به قدری جالب و طولانی بود که قابل ذکر نیست و اجمالا این که این آقا در مدت 3 روز این خواب را برای ما نقل میکرد. این 3 روز مورد مسئول قانونه سران محمدان خوابش را رئیس میکرده بدین طریق که صبح میامد و نقل میکرد تا قریب به ظهر جای مسجد میرفتیم ما اشتباه کردم تو خونه میاد نقل میکرد تا نزدیک ظهر میرفتیم مسجد و باز بعد از ظهر میامد و نقل میکرد بقیه آن را تا نزدیک غروب باز دوباره میرفتیم مسجد و به همین منوال تا 3 روز نقل خوابش طول کشید. این خواب به قدری عجیب بود و در همان ایام که حقیر به همدان و محضر عطاعت الله جمال و سالکین و زین الفقها و المشاهدین و آیت الحق و الیقین آقای حاجی محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه شرف یاب شدن و خواب او را نقل کردم ایشان تعجب نمودند و فرمودند این از خوابهایی است که در زمان نظیر آن یافت نمی‌شود و یا لااقل بسیار کم است و معلوم می‌شود که خواب بیننده بسیار قابل و مستعد است. خواب بیننده چرا قابل و مستعد؟ به خاطر اینکه تونسته در یک مدت خیلی کوتاه و با یک تصرف بره چند تا عالم بالاتر، یعنی باید یه عالم صعود کرده باشه که تو اون عالم در یک آن درسته این همه چیز چیکار کرده باشه؟ احاطه پیدا کرده باشه. وقتی میاد برمیگرده تو این عالم، اینا تفصیلا کش پیدا میکنه، بعد تو بستر زمان بعد بشینه تعریف بکنه، سه روز صبح بیاد تا دور دور بره تا غروب مثلا، بلا اونجا در یک آن دیگه. خب بعد نفسش قابلیت صعود رو چیه داشته باشه؟ بلا مثلا افراد عادی مثلا فرض میشن بنده بخوام با صعود بکنم، انقدر بهش فشار میاد بخوام از اینجا برم بالا که طاقت نمیارم، دقیقاً مثلا رفتن تو جب آدم فشار نفس آدم تنگ میشه، اونجا هم اینطوری آدم بخواد از اینجا بکنن ببرنش، بهش انقدر فشار و سختی میاد که یک روایت هست که یکی از اصحاب خدمت حضرت عرض کنه که بیام اسم اعظم یاد بده. حضرت میگن نه نمیخواد و نمیدونم این حرفا، میگه نه الا بالله بر اسم اعظم. اسم اعظم گویا حقیقت ملکوتیه دیگه، کلمه که نیستش که. حالا من جزئیاتش رو میگم. یکی حضرت دست میزدن کف اتاق، یه اتاق تاریک شد. رفتم من تو یه جایی هم تو تاریک بود، تاریک تایپ رو تاریک‌تر شد. به جای اینکه من دیدم طاقت ندارم، گفتم بس دیگه طاقتم تموم شد برگردم. بعد حالا دوباره دیگه دستم کردن دوباره برگشت، من دیگه تو همین جایی که نشستم. اون اولم به مقدار سه آدم روش میکنه، آدمی طاقت نداشته باشه همه اونجا رو تنگ احساس میکنه، یعنی وقتی میخواد بره بالا از اینکه کنده بشه بهش فشار میاد، طاقت نداره دیگه، باید قابلیتی داشته باشه. لذا کسی که همچین خواب میبینه نشانه چیست؟ نشانه قابلیت و استعدادش که تونسته در این عجیب است. عالم ارواح، ارواح کجا هستن، چه میکنن، چه ارتباط ها دارن، داره دنبالش انشالله در جلسه بعدی. دوستا داستان دیگه، داستان شاید نکته کوچیک داره، ولی شما ملاحظه بفرمایید با هم یه مروری بکنیم تا بریم سراغ بحث دیگه. اللهم صل علی محمد.
زمینه
رو قرار هم کرده برای اینکه بتونه از این دنیا بکنه و
جدا بشه. در نماز میشه
معنا رو خب الان قادم میشه دیگه. یعنی اصلا حقیقت به این معنی نیست که یعنی آدم ائمه رو مخاطب قرار بده. آدم تو صلوات خدا رو مخاطب قرار بده، اللهم یا رب صلی الله.
خب
من
در این همین که
حالا
در این همین یعنی چیزی غیر
از اون نه ببین یعنی چی، یعنی که آدم الان من میفهمم اون حال درست میگم، یعنی آدم همینطور که داره به خدا توجه میکنه میگه خدا یا به ائمه مثلا یا رسول خدا صلوات بفرست، به ربط قلبی خودش با ائمه هم چیکار کنه توجه بکنه و از این ربط قلبیش مدد بگیره که از خدا فیض بگیره بکشه پایین. یعنی صلوات لغلغه لسان که نیست که یه خدای مثلا بفرستی مثلا فرض دیگه نیست، باید واقعا به حقیقت نفس رسول خدا و ربط قلبیش رسول خدا توجه کنه که در اثر این توجه آثار صلوات میاد. لذا مثلا میگم فقط شما باید صلوات میتونی چیکار بکنی چیکار بکنی، اینا یه آدم به اونات قلبا توجه کنه ولی نه اینکه به اونات مخاطب هستن،
این سبب
این تعلقی که به اونا داره توجه بکنه و این ارتباط قلبی برقرار بشه و بعد خود به خود اون آثار وضعیش هم میاد، نورش هم میاد دیگه.
اینجا اون حقیقتی معنیش
نه، یعنی ببین آخه مرد وقتی صلوات میفرستن فقط به خدا توجه میکنن، یعنی خدا اینطوری کن درسته دیگه، قلبشون رابطه قلبشون با ائمه رو برقرار نمیکنن، ولی وقتی صلوات میفرسته باید به خدا توجه بکنه در حینی که رو خدا توجه کنه رابطه قلبش با ائمه رو برقرار کنه، این اتصالی که برقرار بشه بعد اون آثار صلوات چی میشه نازل میشه. این اگه میگن شما مثلا با یه صلوات میتونید مثلا فرض کنید مریض شفا بدید، نه فقط به صرف اینکه بگی خدایا تو بر پیغمبر درود بفرست، درسته اینجوری من دیدم مثلا وقتی مثلا سخنرانی میخوام بکنم توی اخبار و مثلا این حرفا با درود بر محمد آقا، این که صلوات نیست بس که این جمله رو تکرار میکنه فوق و فوق باشه خدا توجه کنه، ولی باید این ربط قلبیش با ائمه زنده بکنه تو درونش، اون ربطی که برقرار بشه، اون اتصالی که برقرار بشه بعد چی میشه، بعد اون فیض از آنم بالا میره تو ظرف نفس این، بعد خیلی کارا میتونه از نفسش بشه سر بزنه.
همین توجه
فقط ولی الان نحو مخاطبه نیست، یعنی اینجوری نیست که بخوام بگیم یا رسول الله یا امیرالمومنین که با نماز مخالفت داشته باشه، چون تو نماز میگن تخاطر با غیر خدا نمیشه دیگه، توجه به ائمه غیر از مخاطب قرار دادن به ائمه است، درسته؟ یعنی
حقیقتش
میاد آدم میتونه مثلا محبت قلبی خودش به ائمه و ربطش رو مد نظر قرار بده، بعد از خدا به واسطه این ربط قلبیش مدد بگیره، مثل که مثلا میگم اللهم مثلا فقط به حق مثلا محبتی مثلا لهم درسته؟ مثلا فرهم می الان شما تو این جمله چیکار میکنی؟ واقعا ربط قلبیتون رو با همه مد نظر قرار میدین و از خودم تقاضا میکنین به اخوات این اتصال قلبی بر من رحمت بفرست. این صلوات اینجوری اثر داره، موجب استجابت دعاست، موجب مثلا شفای مرداست، موجب چی است، موجب چی است. ولی اگه اون ربط قلبی زنده نشه